فرمودی آقای خالدی، این ما در سال 1402 هم شاهد کاهش اشتغال وسط کشاورزی بودیم، یعنی حدود 1.2% حدود کاهش اشتغال وسط کشاورزی رو ما داشتیم. این به مرور زمان با افزایش تکنولوژی و مکانیزه شدن وسط کشاورزی کاهش سهم رو خواهیم داشت قطعا. اینی که درست فرمودن، ما باید کسب و کارهای پیرامونی بحث کشاورزی رو برنامه‌ریزی کنیم، هدف گذاری کنیم. ما تو قانون اشتغال پایدار روستایی هم سهم وقت کشاورزیمون تموم شد، اما سهمی که میتونیم پرداخت کنیم برای بحث زنجیره تکمیل زنجیره ارزش وقت کشاورزی بلا استفاده مون. ببینید، ما یه بحثی داریم توی آسیب شناسی مدتی که تسهیلات اشتغال روستایی رو ما پرداخت میکردیم. مردم روستا توی بحث ریسک پذیری واقعا تو کار تیمی و مشارکت یه ذره بگیم تخت پسندترن، کمتر ریسک میکنن تو بحث اشتغال. همون تولید همیشگی مثلا آب و اجدادی رو معمولا ادامه میدن و تو بران ما همین درخواست تسهیلاتی هم که جدیدن میاد برامون، غالبا مردم روستا سمت همون کشاورزی خرد و دامداری خرد و تو همین حوزه ها بیشتر میرن. ما توی مدت تقریبا چند سال پیش حدودا 600 تا روستا رو ما مطالعه کردیم، یعنی حضوری رفتیم با مردم دهیار امام جماعت با مردم روستا. این چالشی که واقعا بهش برخوردیم همین عدم تغییر پذیری، عدم تمایل به تغییر. حالا من مثبتش رو نگاه کنم قناعت، منفیش رو نگاه کنم عدم ریسک پذیری. این ما مثلا الگوی کشت مناسب برای روستا حساب میشد، تا ما 2 سال اونجا الگو سازی نمی کردیم، یعنی خودمون نمی کاشتیم، مردم روستا نمی دیدند که موفق است و برد ما رو در سال می دیدند، سال بعد کم کم به این جرگه می پیوستن. این اتفاقه، این که کار تیمی کمتر می کنن، الان زمین های خورد و تا بخوان تجزیه کنن به شدت مقاومت وجود داره، یا مثلا تک محصولی کردن مقاومت وجود داره بعضی از روستاها، و این هم خصوصا اینی که محصول جدید وارد شدن هم براشون واقعا مقاومت وجود داره. البته تا یه حدودی من بهشون حق میدم، چون همه دار و ندار و دارایی و قرار آینده سال زندگیشون رو با همین اتفاق بگردونن.
بله بله،
این اشتغال ناقص هم شما درست فرمودید، اشتغال ناقص در روستایی، این مالا نرخ اشتغال ناقصمون در شهری 7%، اما در روستا 12%، یعنی 12% شاغلین در روستا اشتغالشون ناقصه.
بله بله.
یا کم درآمد فصلی موقتی، اینا اون اشتغال کامل بازای 44 ساعت ما رو توی بخش روستایی به شدت کمه این اتفاق.
بسیار عالی، این نگاه عادلانه‌تون هم بسیار بسیار قابل ستایش جناب دکتر رستم‌پور عزیز. آقای دکتر خالقی، همین الان همکاران هم به من اطلاع دادن که فرمودن شما در حقیقت زمانتون خیلی محدود هستش، سر کار دیگه میخواین تشریف ببرید. اولا که خدا قوت که تا این وقت شب هم در حقیقت مشغول فعالیت هستین، ولی من در جریان نبودم. برای اینکه بیش از این ما تسطیح اوقات نکنیم، با همون مصداقهایی که شما مد نظرتون بود و این بار در راستای فرمایشات هر دو عزیز آقایان نعمت الله رستم پور در تعریض و تکمیل فرمایشاتشون هر آنچه که هست ام بفرمایید، ما شنوا هستیم.
خدمت عرض کنم، بحثی که من داشتم این بود که البته دوستانم به نوعی به همین موضوع تاکید داشتن که ما ببینین یه بحثی، بعضی مفاهیم خیلی اصرارش میشه. میخواستم این موضوعی که مطرح کردم این قضیه رو به نوعی با یه نگاه دیگه‌ای به مسئله نگاه بکنیم. ببینین این که اصرار ما چون داشتیم این رو، درست الان نگاه های مقداری عوض شده، ولی به اصرار تصور این بوده که حتما اشتغال باید تو روستاها در حقیقت افزایش پیدا کنه. اشتغال به مفهوم تولیدش و همیشه این دغدغه و نگرانی وجود داره و گاهن تو حوزه تخصصی ما که زراعت کشاورزی هستیم به یه نوعی موقعی که اشتغال یه خورده می اومده پایین تر به اصطلاح اون بخش تولید کشاورزی رو در حقیقت زیر سوال می بردن زراعت کشاورزی رو به عنوان بخش تولید. اما از چند سال گذشته استدلال داریم بعد از اینکه قانون در حقیقت تمرکز اومد به زراعت کشاورزی و خیلی از این وظایف کل زنجیره به زراعت کشاورزی سپرده شد، طبیعتاً به تناسبون نگاه به زراعت کشاورزی هم تغییر کرده. سوالی که وجود داره اینه که توی بحث نهادهای تولید مسئولش کیه؟ به عنوان مثال آیا در بخش تولید نهال، تولید بذر، تولید کودهای شیمیایی، تولید سموم آفتکش ها، تولید ماشینالات، اینها آیا بخشی از کشاورزی محسوب میشن یا نه؟ بخشی از کسب و کارهای کشاورزی محسوب میشن یا نه؟ آیا اشتغال اینها اشتغال مرتبط با کشاورزی هست یا نه؟ واقعیتی که وجود داشته سالها این حوزه حوزه‌های بی‌صاحبی بودن. من خیلی به اصطلاح شفاف عرض کنم خیلی جاهای مختلف ممکنه مجوز توی وزارتخونه داده میشه، مسئولش چه جای دیگه بوده، سیاستگزارش چه جای دیگه بوده و افرادی که میخواستن توی این اوضاع سرمایه‌گذاری بکنن خیلی از موقع خب نتیجهش باعث میشده که بالاخره خیلی از جاها شما نتیجه این سرمایه‌گذاری چی میشه؟ اشتغال در اون حوزه مربوط به تامین نهادها میشه. یا در بحث فراوری همینطور، هنوز که هنوز هست توی صنایع مربوط به بخش کشاورزی صنعت توی حوزه کدای آی سی کش توی وزارت سمت در حقیقت ثبت میشه. ببینین این نشوندنده این هست که نگاهی که به این حوزه در بعد سرمایه‌گذاری در بعد اشتغال وجود داره، یک نگاه در بعد حاکمیت، نگاه یک پارچه‌ای وجود در واقع وجود نداشته و ما این تغییر روی کرد رو در وزارت جهاد کشاورزی در چند سال گذشته از نگاه تولید محور به نگاه به کسب و کارها داشتیم و در حوزه های مختلف در به ویژه اون موضوع که اشاره کردم در بحث های تأمین مالی و تفسیرهایی که وجود داره در تفسیر 18 قانون بودجه 1401-1402 ما روی کردی که به بحث اولویت ها در بعد اشتغال داشتیم روی کرده فراتر از بعد تولید بوده. به عنوان مثال یکی از بخش هایی که حالا من اشاره کردم، چون اگه زمان باشه من میتونم به اجزا هم ورود کنم، در بحث تامین نهادها ما الان به عنوان یه اولویت ما هست و خیلی اهمیت داره که در روستاها در کنار بخش تولید ما بحث تامین نهادها چه در بخش صنعتی چه در بخش در واقع حاشیه روستاها اینها وجود داشته باشه. در بحث توسعه زنجیره‌ها ما به عنوان یه اولویت توی تفسیرهای 18 و برنامه طول و اشتغال ما این رو آوردیم و تأکیدمون این هست که تمام حلقه هایی که در محصولات در حقیقت برای در تکمیل زنجیره اونها در مناطق مختلف با اولویت مناطق وجود داره، ما باید این حلقه ها رو شناسایی بکنیم. این حلقه ممکنه در بحث فراوری باشه، ممکنه در بحث لاجستیک باشه، ممکنه در بحث انبارداری باشه، ممکنه در بحث سردخونه باشه. در کنار این ما تأکیدی که داریم در بحث صنایع تبدیلی و تکمیلی هست که در تمام استان‌ها به عنوان اولویت، یعنی ما اعتقاد داریم که صنایع تبدیلی و تکمیلی به عنوان بخش پیشران تولید کشاورزی میتونه هم منجر به توسعه بخش بشه، هم منجر به افزایش بهره‌وری بشه، هم منجر به افزایش اشتغال در اون بحثی که اشاره کردن در بحث کسب و کارهای مربوط به بخش کشاورزی بشه در فرآیند بعد از تولید. در خصوص فعالیت‌های دانش‌بنیان که در بعد کارآفرینی، چون بحثی که در حقیقت تماسی که داشتن با من بیشتر توی موضوع کارآفرینی در روستا بود، خب در وقت استارتاپ کشاورزی در بحث فعالیت‌های دانش‌بنیان در تفصیل‌ها و برنامه تولید و اشتغال جز اولویت‌های وزارت کشاورزی بوده و همینطور یکی از بخشایی که خیلی اهمیت داره و کمتر بهش پرداخته شده خدمات توسعه کسب و کار است. این خدمات رو کیا انجام میدن؟ این خدمات رو فارغ التحصیلان بخش کشاورزی انجام میدن. این خدمات اتفاقا مهمترین بخشی که به نظر من میتونه معرک اشتغال باشه و خودش هم ایجاد اشتغال بکنه، خدمات دهندگان کسب کار کشاورزی هستن. این خدمات دهندگان در حال حاضر در قالب نیروهای زیر سازمان نظام مهندسی کشاورزی ما در حال فعالیت هستن، اما اون نگاهی که ما داریم نگاه بحث فقط نگاه فنی و در حقیقت خدمات فنی و مهندسی کشاورزی نیست، بلکه فراتر از موقعی که ما نگاه به بخش کشاورزی رو فراتر از تولید صرف میبینیم، طبیعتاً ما نیاز داریم به خدمات دهندگان بیمه در حوزه کشاورزی، نیاز داریم به خدمات دهندگان مالی در بخش کشاورزی، ما نیاز داریم به خدمات دهندگان در حوزه کسب و کارها و همینطور در حوزه های مختلف مرتبط با صادرات و تولید محصولات استاندارد، تولید محصولات سالم. اینها حیطه وسیع از در حقیقت اشتغالی است که میتونه فارغ التحصیلان ما و کسایی که در حقیقت نگاه علمی تری به مسائل دارند و در حوزه روستا و فعالیت های مرتبط با بخش کشاورزی بتونه ایجاد بکنه. در حقیقت میخوام تأکیدی که دارم این هست که ما اون دیدگاهی که در حقیقت به هر قیمتی باید تولید در بخش کشاورزی، حتی جالبه بعضی این دیدگاه رو مطرح میکنن به این نگرانی که آقا مکانیزه کردن کشاورزی چون میتونه، چون این موارد مطرح شده جای مختلف که آقا مکانیزه کردن کشاورزی این نگرانی وجود داره که اشتغال در بخش کشاورزی کاهش پیدا میکنه، اینطوری نیست. در تمام دنیا تجربه شده و این انتقال نیروی کار از بخش تولید به بخش دیگه اتفاق میفته. یا حتی جالبه که در خیلی از جا عنوان میشه که سهم بخش کشاورزی از جی دی پی یا سهم بخش کشاورزی از استقلال کم میشه. بعد بعضی ازام در واقع این رو بیان میکنن پس اهمیت بخش کشاورزی داره کاهش پیدا میکنه، اینطوری نیست. جالبه که کسب و کارهای کشاورزی به تناسب جایگزین تولید میشن هم در اشتغال هم در جی دی پی. و جالبه که یکی از سودآورترین بخش‌ها در تمام دنیا در کشور ما هم حوزه های کسب و کارهای مرتبط با بخش کشاورزی هستن.
متوجهم. بله.
و اگر بخش تولید ما که این روند کاهش پیدا میکنه در کشورهای توسعه یافته سهم کسب و کار سهم کشاورزی به مفهوم تولید چیزی حدود 3-4%، اما سهم کسب و کارها یا چیزی که ما به عنوان اگری بیزینس میگیم یکی میره بالای 4-15% میشه. در کشورهای در حال توسعه، کشورهایی که فقیر هستن، کشورهایی مثل کشور آفریقایی، سهم کشاورزی به مفهوم تولید 50%. این چیز خوبی نیست تا به هیچ عنوان، اما در کشورهای توسعه یافته این سهم کشاورزی کم میشه در بُعد تولیدش. اما نکته ای که من میخوام تاکید کنم اینه که در اگر همون سهم کشاورزی در تولید وجود نداشته باشه، قطعا اگری بیزینس یا سهم کسب و کارهای کشاورزی در جی دی پی و اشتغال به هیچ عنوان معنا و مفهوم یا وجودی در حقیقت نداره و عملا وابسته به تولید بخش کشاورزیه. پس بنابراین ما اگر عنوان بکنیم که چون سهم کشاورزی از جی دی پی یا از اشتغال کم میشه، پس بنابراین اهمیت بخش کشاورزی کاهش پیدا میکنه، ما میگیم نه، اینطوری نیست. اتفاقا بدون وجود این بخش کشاورزی کلیه کسب و کارهای وابسته به بخش کشاورزی هم ماهیت یا وجود خارجی نخواهند داشت.
یک جهان سپاسگزارم. من بازم ارجاع میدم به فرمایش خودتون با همکارانم، اگر که زمان برای شما مهیاست در راستای فرمایشاتتون پاسخ دوستان رو بشنویم، اگر که حتما باید سر اون کار در حقیقت تشریف برید. من دیگه بیش از این تصدیقات نمی کنم و با شما خدافظی می کنم. انتخاب با شما جناب دکتر خالدی.
من در خدمتتون هستم. من حالا دیدگاهم و مطرح
کردم. بله عزیز دو بزرگ. خب جناب
امین، شما و دوستان هم ارتباط نزدیک دارین در جلسات مختلف همین روی کرده، اما در میخواستم تأکید کنم برای اینکه این موضوع باید مرتب مطرح بشه که واقعا دیدگاهمون راجع به کشاورزی، راجع به این که حتی راجع به نظر من راجع به مهاجرت از روستا باید تغییر پیدا بکنه. چون در رابطه با مهاجرت از روستا به شهرها من خود من دیدگاهی دارم، اینکه خیلی به عنوان یه فاجعه بهش نگاه میشه، واقعا اینطوری
بسیار عالی. خب اجازه بدید که رویکرد دوستان رو هم در حقیقت داشته باشیم. جناب دکتر رستم‌پور عزیز، الان شما رو خطاب قرار میدم، ببینید که فصل مهمی از صحبت‌های جناب دکتر خالدی به مسئله کارآفرینی و اشتغال با رویکردها و تعریف‌های مختلف و متعدد برمیگشت که حالا به شکل مستقیم بازم به جایگاه و سکانداری شما داره برمیگرده. در خلال فرمایشاتون هم به این مسئله اشاره کردن که اشتغال‌های مثلا مانند تولید نهادهای دامی، تولید ماشین‌آلات و نظاری از این دست متاسفانه یا حالا شوربختانه از دید ایشون جزء مشاغل به حساب نمیاد و اینکه متولی خاصی ها حداقل چند سال اخیر نداشته. در این راستا هم اگر که در حوزه کارآفرینی و اشتغال این دست از موارد به شما میرود، حتما ارجاع اشارت بفرمایید و درباره بود یا نبود متولی شما از زبان شما بشنوید. آقای دکتر رستم‌پور عزیز در خدمت.
ببینید، ما یه رده‌بندی فعالیت داریم که جهانی آیسیک هست. آیسیک این آیه اولش اینداستریاله، یعنی صنعت.
بله بله،
ما رده‌بندی فعالیت در حوزه کشاورزی نداریم. ما الان ترجمه فارسی این آیار آیسیک هم همون رده‌بندی صنعتی جهانی هست که مرکز آمار جمهوری اسلامی ترجمه کرده و حالا مشاغل مخصوص ایرانی رو توش اضافه کرده. پس ما معیاری یا شاخص ارزیابی بین‌المللی یا داخلی که استاندارد شده باشد و کسب و کارهای حوزه کشاورزی رو مشخص کرده باشد نداریم. تو آیسی که حد زیادی از کسب و کارهای صنعتی پیرامونی بخش کشاورزی اومده و بخش زراعت یا کشاورزی هم با کدهای مشخصی بیان شده.
بله.
اما اینی که دکتر خالدی گفتن که این مشاغل یا این سهم از تولید ناخالص داخلی میره به سمت صنعت خانده میشود و این بخش توی کشاورزی دیده نمیشه، بیشتر به خاطر شاخصهای آماریه. یعنی ممکنه در تعریف بگیم این در حوزه کشاورزی اتفاق افتاده، مثل تولید سموم، مثل تولید محصولات خدمات مثلا تکمیلی بخش کشاورزی،
درسته
بندی، برندینگ، نمیدونم اینجور موارد. اینا رو در نظام آماری در بخش صنعت میبینن به خاطر رده‌بندی فعالیت ها. این به خاطر تکمیل فرموده آقای دکتر خالدی بود. دلیلش حالا توی ایران هم این آیار آیسی ترجمه شده و زحمت مرکز آمار بوده، ما نیاز به یه حالا ما بگیم آیار آیسی پلاس، یه پلاسی که دقیق تر باشه، کسب و کارهای درونی سرزمینمونو همه رو ببیند نیازمندش هستی، خصوصا تو بخش حالا صنایع دستی. حالا چون آقای دکتر خالدی تخصصشون دوده کشاورزیه، خیلی روستا و کشاورزی رو ما با هم یکسان نمیبینیم. خب یه حد زیادی از مشاغل ما در بخش کشاورزی در شهرها هستن.
ما منطقی. بله بله،
اشتغال بخش کشاورزی در نقاط شهری آمار مرکز آمار حدوداً 1,082,000 نفر از شاغلین بخش شهری در حوزه کشاورزی فعالیت میکنن. درسته اشتغال بخش کشاورزی در روستاها 2,690,000 تاست، یعنی دو برابر شاغلین شهری، ولی خب این یکسان کردن این تعریف کشاورزی و روستایی هم یه ذره مراقبت کنیم. تو بخش صنایع دستی خصوصاً، حالا این آقای دکتر خالدی فرمودن که تو بخش کشاورزی آمار تو جی دی پی دیده نمی‌شود، تو بخش صنایع دستی همین چنینه. چون توی این رده‌بندی فعالیت‌ها حوزه‌های بومی سرزمین ما در حوزه صنایع دستی دیده نشده. خیلی از کسب و کارهای صنایع دستی داریم اصلا در این رده‌بندی دیده نمی‌شه. پس به خاطر تعریف آماریه که داده‌ها منتقل میشه در حوزه صنعت یا در حوزه خدمات. مثلا ما خدمات کشاورزی داریم دیگه، مثلا اون فردی که تراکتور داره و میره شخم میزنه یا میره سنپاشی میکنه، خب این خدماته
کامل.
اما این خدمات در حوزه خدمات محاسبه میشود این شغل و تولید، یا در حوزه کشاورزی؟ این خیلی مرزبندی های دقیقی داره. های
خرمی هستم. بله 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 بله
بله، یه ذره میام نیاز تدقیق آماری بشه، خصوصا در رده‌بندی فعالیت‌های اقتصادی و در ادامه نظام آماری نشون میده در دقت خودش رو در محاسبه GDP در بخش‌های مختلف.
پس باید امیدوار باشیم حداقل این تحقیق آماری که جناب دکتر رستم‌پور عزیز شما دارید بهش اشارت می‌فرمایید، چون به هر حال مؤلفه‌ای نیست که از زاویه دید کارشناسان و پژوهشگران عزیز کشورمون در حقیقت مورد غفلت قرار گیره، حداقل بهش کمتر توجه شده باشه. هرچه زودتر هم با این نگرش و نگاه نوین و هم سریعتر شکل خروجی بگیره که تا حداقل از این دست از سوء تعبیرها یا به قول معروف گفتنی اگر نگویم برداشت نادرست ولی حداقل تعابیر که ممکن است در مسیر هدف گذاری ما خللی وارد کنه فاصله بگیریم. با همه این رویکردها جناب دکتر نعمت‌اللهی عزیز، من میخوام به فصل دیگر از علاوه بر این که در راستای فرمایشات جناب رستم‌پور و جناب خالدی اگر نکته‌ای از حتما ارجاعش به فصل دیگر از فرمایشات عزیزان طی هفته‌های پیشین اشاره بکنم. شما به این مسئله اشاره کردید که شاید تکمیل زنجیره‌های تولیدی فعالیت عشایر کشورمون هنوز هم بر نگرش تک محصولی استواره. ما اینجا عزیزان و مسئولانی داشتیم که به این نکته اشاره کردن که امروز تعریفی که ما از عشایر داریم کمتر اون نگاه کوچنده یا صرفاً نگرش تک محصول رو با خودشون به همراه داشته. شاید هنوز لفظ عشیره رو دارن با خودشون یا عشایر با خودشون به همراه میکشن، ولی به شکل کامل و به شکل یک جانشین ساکن شدن و اتفاقاً از اون روند تک محصولی، حالا چه در شاخه دامپروری باشه چه کشاورزی، اینش رو زیاد کاری ندارم، فاصله گرفتن و ما تولیدات مختلف و متعددی رو از اونها میبینیم. آنچنان که مثلا صنایع دستی رو بخشش رو جناب دکتر رستم‌پور بهش اشاره کرد، در مواجهه با این رویکرد شما بر مدار له و به قول معروف گفتنی تاییدش هستید یا علیه و تکذیبش؟
خدمت رو عرض کنم، من فقط یک جمله در خصوص مباحث جناب آقای دکتر خالدی و دکتر عزیز عرض کنم.
هم بفرمایید.
در خصوص جی دی پی در واقع ارزش و محصولات فعلی در نظر گرفته میشه و در واقع مقایسه با تولیدات قبل وجود نداره، معمولا به صورت یک پک یا یک مجموعه خاص در نظر گرفته میشه که کشاورزی ما واقعیتش با توجهی که کشاورزی بخش کشاورزی وابستگی مستقیم به منابع آبی داره، بازم من عرض کنم کشور ما خود کشور خشکی هست، خب طبیعتا این طبیعیه که حالا جی دی پی در واقع بخش عشایری بخش کشاورزی چه نقشی داشته باشه، ضمن که یک بخش رو ما همیشه باید مد نظر بگیریم در آمار و ارقام و بخش اشتغال که در واقع عنوان می شود بحث تبدیل شدن بسیاری از روستاها و بخش‌ها به شهر. در واقع جمعیتی از روستاها در سالهای قبل در واقع روستایی محسوب میشه و تولیداتش وجود داشته الان در بخش شهری محاسبه میشه، این را هم باید ببینیم. معمولا خب عنوان میشه که قبلا جمعیت روستایی مثلا 70% به 30% شهری و حالا بالعکس شده، واقعش این هم مد نظر قرار بدن که چقدر روستاها بوده که الان جزء شهرها در واقع محاسبه میشن، هرچند هنوز فعالیت های بخش کشاورزی در اونها وجود. این بخش اول عرض بنده بود. بخش بعدی در خصوص در واقع یک جانشین شدن و ساکن شدن عشایر، واقعیتش سازمان امور عشایر دو استراتژی یا راهبرد رو داره، یکی در واقع ساماندهی به اسکان عشایر داوطلب و دومی ساماندهی به در واقع کوچندگان و عشایری که ما در واقع درباره اونها صحبت میکنیم و خدمات اونها میدیم در واقع عشایر کوچنده ما هستند.
درود بر شما.
آخرین آمار ثبتی مبنایی مرکز آمار که 1399 و 1400 در واقع نهایی اون منتشر شد، یک چیزی حدود 1,115,000 نفر و 251,600 خانوار عشایر کوچنده در کشور وجود دارند.
بسیار عالی، خب سپاسگزارم جناب دکتر خالدی بزرگوار. ما 2 دقیقه فرصت داریم، اگر احیانا نکته هست مد نظر شما بفرمایید، اگر نه چون میخواستیم نمت بر عدالت باشه شما هم فرمایشات دوستان رو بشنوید، اگر نکته ای هم نیستش که من حداقل
ممنون. من استفاده کردم، هدفم از این بحثی که مطرح کردم این بود که ما در سیاست هامون حالا وزارت خونم سعی میکنیم تو برنامه‌های تولید و اشتغال بیشتر بریم جاهایی که واقعا مسئله داریم. ما نگاه به تولید، تمرکز به تولید بدون این که به جنبه ها و در حقیقت چه تو بحث سرمایه‌گذاری چه در بحث اشتغال بدون این که کما اینکه ما سالهای گذشته اینجوری بوده، خیلی سالهای قبل و خیلی الان سیاست گذارای اون موقع میگن کاش فقط تولید تنها تمرکز نمی‌کردیم. خلأ و مسئله و موضوع و مشکل بخش کشاورزی در کسب و کارهای پیرامونش هست که اتفاقا میتونه اشتغال و جی دی پی رو با خودش در حوزه روستایی و کشاورزی افزایش بده. هدف من اینه هست که ما باید در واقع سیاست هامون و تلاشمون این هست که ببریم به سمت سیاست ها و سیاست هامون رو به سمت ایجاد اشتغال، سرمایه‌گذاری در حوزه هایی که ما مشکل داریم، مسئله داریم، چالش داریم، که اتفاقا کسب و کارهای مرتبط به بخش کشاورزی در صنایع فراوری، در بخش صادرات، در خدمات، در بخش تامین نهادها، در بخش لوجستیک و حمل و نقل، در بخش پایانهای صادراتی، اینجاست باید در حقیقت جاهایی که ما در حقیقت باید تمرکزمون رو بذاریم که خود اینها میتونه به عنوان پیشران
بله.
و به عنوان توسعه‌دهنده بهره‌وری و در واقع کارایی در بخش و اشتغال در بخش کشاورزی در تولید کشاورزی رو هم که تنبال
بسیار عالی. یک جهان از شما سپاسگزارم جناب دکتر خالدی عزیز از اینکه قریب یک ساعت از وقت خودتون رو در اختیار این برنامه قرار آرزوی توفیق دارم برای شما. مانا باشید، مهر و برقرار به نام. خب جناب دکتر نعمت اللهی بزرگوار، در حد یکی دو دقیقه اگر که از فرمایشات شما نکته یا نکاتی باقی مونده شما هم بفرمایید که نمت بر عدالت باشه، رویکرد پایینی فرمایش شما رو هم داشته باشیم جسارتا.
خواهش میکنم. من در ادامه عرضم فقط بحث می‌دارم که در واقع در راستای سیاستایی که سازمان امور عشایر برای اشتغال و کسب و کار عشایر دارد، همونطور هم که عرض کردم چهار طرح محوری برای عشایر تعریف شده برای خارج شدن از تکبودی بودن اقتصاد و معیشت عشایر و اون بحث زنجیره تولید گوشت قرمز با رویکرد جدید و استفاده از در واقع موارد اصلاحی و با حفظ ذخایر ژنتیکی دام.
بله.
همچنین بحث توسعه صنایع دستی و کسب و کارهای وابسته به صنایع دستی عشایر، توسعه کشت گیاهان دارویی در مناطق عشایری و همچنین گردشگری جامعه محور برای عشایر تا بتونیم از این ظرفیت‌هایی که وجود داره در کنار بخش دامداری و کشاورزی در واقع ارتقاء معیشت و درآمد عشایر رو داشته باشیم
ایشالله.
و هدف اصلی که حالا تثبیت جامعه عشایری، ایجاد اشتغال و همچنین عدالت محوری و فقرزدایی و دور شدن از محرومیت عشایر و ایجاد رفاه و تسهیلات لازم برای عشایر رو داشته باشیم.
انشاءالله قطعا این دو سه جمله پایانی شما درباره تعالی و توسعه و همچنین شکل شاید تحقق حقوق گسترده‌تر شدن و بهتر شدن زیست نازنین عشایرمون هم خواست دولت مردان و هم خواست تک تک ملت شریف ایران است. از شما هم جناب دکتر نعمت الله بی نهایت سپاسگزارم که در این یک ساعت با برنامه خودتون اینجا چراغ روشن است همراه بودید. آرزوی بهترین ها رو برای شما دارم.
زنده باشید.
مهر و برقرار به نام. اما جناب دکتر رستم‌پور عزیز، من شاید باید این رو با جسارت و با خواهش البته عرض بکنم، چون فصلی دیگر از برنامه ما تقریبا قریب به نیم ساعت پیش رو به محوریت صندوق‌های حمایت و کارآفرینی باز می‌گرده، من این تمنا رو میتونم از شما داشته باشم برای یک درنگ رسانه‌ای چند دقیقه‌ای شما رو فعلا به خدا یگانه بسپارم. زمانی که مهمان عزیزمون در حوزه صندوق‌های حمایتی کارآفرینی با ما همراه میشن، بار دیگر از طریق تلفن مزاحم شما بشیم و با این رویکرد به شکل مشترک با شما و مهمان عزیزمون همراه باشیم.
ببینید آقای
خرمی
هستم، من ببرم
تمنا میکنم
و من تشکر میکنم از دعوتتون، خیلی ممنونم، سپاسگزارم. هم از مهمانان محترم استفاده کردم از موضوع مسائلی که مطرح کردن. من در خدمتم، فقط من در اون حوزه اشتغال و روستا سوادشو دارم آقای.
بله عزیزانمون در حوزه صندوق حمایت هم با همین روی کرد در حقیقت، یعنی فقط تمرکز بر حوزه اشتغال و روستا و کارآفرینی در روستاها هستش که با ما همراه خواهند بود. برای همین من این جسارت کردم و این تمنا رو از شما داشتم.
سلامت باشید. من در خدمتم.
بسیار عالی. پس یه چند دقیقه فعلا شما رو به خدایگانه میسپاریم، بعد از یک درنگ رسانه‌ای چند دقیقه و تقسیم کردن فصلی موسیقایی با عزیزانمون در بازگشت و اینجا چراغی روشن است همراه شما خواهیم بود. منت پذیر لطف شما هم هستم جناب دکتر رستم‌پور عزیز.
سلامت باشید.